رادیوی آزادی برنامه چشمانداز.
برنامه چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
روز پنجشنبه 4 ایول در عرفه ماه شریف رمضان، پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان در کاخ وحدت پایتخت با روحانیان کشور ملاقات نمود. در صحبت امروزه ما مهمانان زبید الله رازق، عضو شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و اسلام شناس مستقل عبدالله محقق اشتراک دارند. در عرفه این ملاقات کمیته امور دینی نزد حکومت تاجیکستان که در تشکیل این واخوری سهم گرفته است، گفت که این ملاقات انعنوی بوده با یگان معرکه سیاسی از جمله انتخابات ماه اکتبر سال روان یگان ارتباط ندارد. اگر ارتباط نداشته باشد پس چرا در این باره صحبت کردند؟ میخواهم در این باره نظری ابتدا زبید الله رازق را بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که در هر کشور یگان چاره‌بینی سیاسی پیش میاد، مثل چاره‌بینی انتخابات، این گونه واخوری ها، این گونه چاره‌بینی های اجتماعی گفته نمیشد که انتخابات در نظر نیست، ولی شاید که در اولویت قرار نداشته باشد، در اولویت موضوع دیگر باشد و در این رویش، در این رفت، انتخابات هم در نظر باشد.
شما در این باره چی میگوید محترم عبدالله محقق؟
ما صدق میکنم که این واخوری یگان ارتباط و انتخابات در پیش ایستاده ندارد، چون در اینجا سخن تنها درباره ارزش های فرهنگ اسلامی، موقع علمای اسلام و مقدسات دین اسلام میرود.
خب، روحانیان در ملاقات با پرزیدنت تاجیکستان با لباس یگانه در تن حضور داشتند. همچنان گفته می شود که پرزیدنت کشور به کمیته دین دستور داده است که معاش امام خطیب ها را حل کند. در این باره چی نظر دارید شما محترم زبید الله رازق؟ شروع کنیم از شما.
اون قدر چاره بی یک چیزی جالب نمی نماید به نظر. این چند نفر روحانیانی که در اینجا با جناب پرزیدنت ملاقات دارند، اینا تمامی علمای کشور نیستند. در تاجیکستان علمای خیلی زیادند، دانشمندان خیلی زیادند و ما با یک گروه مثلا لباس عمومی کردن نمیتونیم لباس تمامی روحانیان کشور عمومی کنیم، یک رنگ کنیم.
شما هم محترم عبدالله محقق به این فکر موافق هستید؟
پوشیدن لباس یگانه یک نظافت و زیبایی دارد، چون که امروز از لباس های اسلامی که اصلا در شکل مدل اومدن از کشور خارجی و همون معیارهای اخلاق اسلامی مطابقت نمیکنند. من فکر میکنم که اون لباس های یگانه ای که امروز اونها پوشیدن بسیار یک پدیده خوب است، در حالی که اونها با همون معیارهای فرهنگ اسلامی و مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه مطابقت میکنند و یک مشکلی ندارد، به شرطی که در این جلسه باید لباس زیبا و تازه و آزاده باشد که خاصی ملت تاجیک باشد، خاصی همون فرهنگ مذهب حنیفه. و مقصد از پوشیدن چنین لباسایی که من دیدم در جلسه چند نفرش بعد آمدن، اصلا لباسای سفید با جلد با سلاح های سفید بودن که مطابقت به همون معیارهای اخلاق مذهب حنیفه میکردن و خیلی زیبا بودن.
ولی اینجا میخواستن در مورد معاش هم، وقتی که ما میگویم که دین از دولت جدا هست، مسئله معاش گرفتن از دولت یک سوال را به هر حال در نزد شما خلق نمی کند. هم صحبت های محترم شروع کنیم از شما زبید الله رازق.
من اصلا اینجا موافقت را نمی بینم که دولت دنیاوی چگونه با کارمندان دینی معاش می دهد.
ولی ببخشید استاد، من مثال عادی میارم. در آلمان امروز هر نفری که خود را پیروی کدام یکی از دین ها می نویسد در دستوری در حجت هایش، از معاش اون درصدی معین به حساب دولت همچون اندازی دینی می رود.
درست است، دولتی دموکراتی است آلمان یا که مثلا فرانسه دیگر دولت ها، اما دنیاویتی آنها دنیاویتی آشتی‌ناپذیر نیست، یعنی دنیاویتی با دین آشتی‌ناپذیر نیست. به خاطر همین این چیز موافقت نمی کند. اگر رفت از حساب مساجد باشد، مثلا در بسیار کشورهای مسلمانشین هستن دولت هایی که دنیوی نیستن اما با همون ساختاری خودشان یک در حکومت هاشون وزارت اوقاف دارن که مردم خیریه هایی که دارن و درآمد هایی که از مساجد میشد در وزارت اوقاف جمع میشد و از این حسابی مثلا بودجه وزارت اوقاف با امام خطیب ها و با کارمندان مساجد معاش معین میکنن و معاش میتین.
هر حال مثلا وقتی که همین مسئله پای در هوا است، یعنی حل دقیق ندارد، شاید بله. فردا مثلا یکان گویم جنایتکاری سردرآمد یک امام خطیب رو یا چند امام خطیب رو با پول و سرمایه تامین کند و بعد گویم نفوذ اون زیاد شود، نه دولت. یعنی باز هم خطر به دولت، خطر به جامعه احساس می شود در این وضعیت.
نفوذ اونها الان هم بالای امام خطیب ها زیاد است، اما اونایی که پول دارند و مبلغ زیاد دارند و خیر سخاوت میکنند به نام صدقه و به نام خیریه به امام خطیب ها و به کارمندان مساجد یا به مساجد میدهند، اونا علاقه مثلا گفت اونها برای امام خطیب ها درگذر است، گفت اونها را اینا قبول نکرده نمیتونند.
ولی بهتر نیست که نسبت به اونا مثلا امام خطیب ها به دولت تابع باشند؟
خب درست، اگه امام خطیب ها خواه از دولت مثلا از حکومت معاش میگیرن نمیگیرن، نفوذ حکومت بالای اونا خیلی زیاد است. اونا امروز مشاهده میشد که بالای امام خطیب ها کارمندان رسمی مساجد نفوذ حکومت خیلی زیاد است.
محترم عبدالله محقق، ما طوری که گفتیم دولت در تاجیکستان دولت دنیوی است و دین از دولت جدا، ولی کوشش هایی که میبینیم مثل این که یک دین و دینداران را به یک جناح کمک رسان حکومت و دولت تبدیل دادنی هستند. آیا به ساخت دولتداری و سرقانون امروزه ما همین موقع همین گویم اقدام ها مطابقت دارد؟
اگر امروز این نقطه مهمه که امروز به امام صاحب خطیب ها جدا معاش میدین، یک قریده خوب است که دولت دموکراتی دنیوی و مسلمانان یک عملی خیر و پیش گرفت. این هرگز معنی رو ندارد که دیالوگ دولت رو به سر مخاطب و تحمیل میکنه.
ببخشید محترم عبدالله محقق، در اینجا سوالی هم مثلا اگر ما روسیه رو مثال بگیریم، ما بسیار وقت مقایسه میکنیم، در روسیه نفوذ دولت روی دینداران خیلی زیاد است، خیلی زیاد است و عموما یک مثل شعبه حکومت شده باشد بعضن در بعضی مسئله ها. و از این چیز موقع دین، موقع روحانیان در جامعه بعضن لطمه شدید میخورد. فکر نمی کنید که این کار بعد نفوذ همون روحانیان رو پست میزند؟
نه اصلا، هدف از فکر میکنم هدف اصلی از این است که در تاجیکستان دین تمام کارمندان مقامات دولتی و حاکمیت اجرایی هم مسلمان است.
ولی مسلمان بودن، مسلمان بودن معنی آن را ندارد که آنها طرفدار ساخت دنیوی هستند یا
بله بله. به همین خاطر سلطان کردی در این دو ما میبینید که اتحاد دینی از دولت جدا است، نه دین. چون که اگر دین واقعا همچون جدا باشد، شخص مسلمان همچون دیندار نمیتوند که در دولت مقامات دولتی کار کند. فقط اتحاد دینی جدا هستند و در برابر یک مسلمان در اتحاد دینی دیگر نماینده دین و رسم اونها هستن، یا مثلا سوی مسیحیت صلیبی ها و شهیدان اونها دعوا ایده های این رو دارن و در قانونگذاری اینها را نشان داده شده است. در همین اگر برای این امسال خطیب ها از حساب اما بودجه دولت است که این رو تال تنهای پیشنهاد است تا پرکر در شمال چه گفتن هم میتوانیم، این یک عمل خیر است که یعنی که خود دولت و مسلمان ها نیت خیر و حسنه دارد. و در نوبت دیگر نوبسته که ساختار دولتی مورد دموکراتی است، هر یک شهروند تاجیک و مسلمان و نسبت دولت خود یک نظر نیک حسنه داشته باشد.
محترم عبدالله، من همینجا میخواستم صحبتمون رو در مسئله رویدادهای مصر ادامه دهیم. روز چهارشنبه رسا یک سال پس از گویم رئیس جمهوری محمد مرسی، نظامیان مجبور شدند که سرقانون این کشور را موقتا متوقف نموده پرزیدنت کشور را برکنار کنند. یعنی پرزیدنت اسلامگرا بعد یک سال رئیس جمهوری ناکام گشت. محترم زبیدالله رازق، شما همین عمل را چگونه شرح می دهید؟ کم تجربگی مرسی بود و یا اینکه عملی که دیروز هم در برنامه های ما نشر شده بود و شارحان می گفتند که مرسی در اخوانیزاسیای مصر ناکام شد، کدام یکی از این فکرها به شما نزدیکتر است؟
نه اینش نه آنش. محمد مرسی این مقام سری خود اشغال نکرده بود، از قوای مسلح همیشه استفاده نکرده بود، مردم رو انتخاب کرده بودن. یک پرزیدنتی رئیس جمهور قانونی کشور بود، لیکن از همون روزی که انتخاب شد تمام نیروهای مخالفی که قرار داشتن، همون حزبای دیگری که ضد اسلامی هستند، اونها با کمک خارجی های نگاه کنید که
ولی ببخشید امروز
این تبادلات حربی از دیگه جز تبادلات حربی چیز دیگر نیست.
بله این تبادلات حربی است، ولی اگر تلویزیون ها را تماشا کنیم، حالا بسیاری از مردم میگویند که ما مسلمان هستیم ولی اخوانی نیستیم. بله. و اونها پرزیدنت رو با اون متهم میکنند که اون کشور رو به دست اخوان المسلمین سپرد. این است
چه عقد نداره، چخلی اخوان المسلمین سپرد؟ در اونجا حزب نور بود، دیگر حزب بودن، حتی از مسیحی ها با زن در حکومت شریک بودن، همه کشورها در حکومت شرکت داشتن، یکان اخوانیزاسیا شدگی نیست.
و محترم عبدالله محقق در صفحه فیسبوک خود از پرزیدنت مرسی طرفداری کرده اید، میخواستم نظر شما را یک کمی شرح میدادید، چرا طرفداری دارید از پرزیدنت مرسی؟
اصلا من از مرسی طرفداری نکردم از شخصیتش، اما از قانونگذاریه که در مصر هست و جناب آقای مرسی، محمد مرسی، توسط رایپوسی اون خلقی مردم مصر سر قدرت آمد، این تغییرات های جدی که داری دیروز به عمل آمد، این واقعا یک تبادلات بود، چون که و در اینجا آقای مرسی بسیار به اشتباه های جدی را داد، از جمله که صرفه را در یک حزب افرادگرا هستند در اطراف خود جمع کرد و اولین شده نماینده حزب نور، بعد برهم خوردن او اظهاراتی خوشنودی کرد که ما از این برخم رفته از سر خود رفتنی آقای مرسی بسیار خوشحال است. باید به این
و میخواستم در اینجا باز به ملاقات امروزه پرزیدنت با دینداران برگردیم. شما هم صحبتای محترم در این ملاقات نبودید، ولی چی انتظار دارید از همین ملاقات؟ شروع کنیم از شما استاد زبیدالله رازق.
همینقدر گفتم میتونم که جناب پرزیدنت در برابر روحانی های کشور مسئولیت خودش رو در نزد خدا انجام داد گویا که، چون واقع خورد باید اینا همه عرض و شکایت و همه مثلا دردی مردم دیندار رو باید در اینجا بیان کنند. اگر اینها بیان نکنند، خودی روحانی های دامل های کشور، خطیب های کشور، عیب در اونها است. در این روز هم نزدی مسلمان ها جواب میدین، در روز قیامت هم در نزد خدا جواب میدین، اگر که مسئولیت خودشون همچنانی که باید انجام داده نتونن. اگر ما از پرزیدنت سر کرده تا میدترین شهروند کشور، اگر ما بخوایم که زندگی ما بهتر باشد، یک همه جناب پرزیدنت یک صفحه فیسبوکی همه راستکی به یکان را تحریر نشده، اگر که نوای داشته باشند هر روز مثلا اقلا هر هفته یک ساعت وقت خودشان را دارم جا صرف کنند و دردی جوانها را یک روز بشنوند، دردی مثلا اهل دین را یک روز بشنوند، درد خواهرها را مثلا خانم ها را یک روز بشنوند، درد مثلا حکومت را مثلا مسئولین حکومتی حکومت های محلی و سطح میانه حکومت را بشنوند. اگر به واسطه علاقه به واسطه داشته باشند، اگر این نور علی نور میشد.
تشکر محترم عبدالله محقق، شما چی انتظار دارید از این ملاقات؟
ما باوری کامل دارم که بعد این بخری مدت چند در انتظار است که کتاب معرفت اسلامی باز به همچنان فنی درسی در مکتب های تحصیلات همزمانی درس داده شود. از همین لحاظ این واقعی بسیار یک پدیده خوب است.
تشکر از همصحبت های ما زبیدالله رازق، عضو شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی، و تشکر از عبدالله محقق، اسلامشناسی مستقل که در صحبت ما اشتراک داشتند. واقعا خیلی هم خبر خوش است که روحانیان بعد سالهای فشار و تعقیب امروز در قصر ریاست جمهوری با از طرف پرزیدنت کشور به حضور پذیرفته می شوند. به فکر من این پدیده خیلی هم پدیده خوش است، تا همان زمانی که روحانیان به یک وسیله در مبارزه های سیاسی تبدیل نیابند. تشکر از شما، خدا حافظ.
تیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره‌های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند رادیوی آزادی، امروز در برنامه سیمای هفته من خیرامان بقازاده شما را دعوت میکنم با یک محقق و پژوهشگر جوان تاجیک شنا شویم که کلانترین تحقیقات خود را راجع به تحولات اخیر تاجیکستان و به ویژه روابط میان تاجیکستان و ازبکستان در سالهای پس از شوروی انجام داده است. اسم او دگی خدا دگیف است که سالیان آخر در شهر لندن بریتانیای کبیر به سر برده تحقیقات خود را در امور سیاسی و با زبان انگلیسی براه مانده است. چند روز پیش او به آزادی خبر داد که تیر ماه امسال نخستین تحقیقاتش با نام انتقال قدرت در آسیای مرکزی، ملتگرایی سیاسی و تغییرات در تاجیکستان و ازبکستان به دست خواننده اش میرسد. ولی از حالا در شبکه‌های اجتماعی دیدن ممکن است که توجه به این تحقیقات در میان تاجیکستانی ها زیاد است.
دگی خدا دگیر 40 سال داشته، زاده دهه یوگید ناحیه دروازی ولایت بدخشان است. فرزند هشتم و خردی محمد قدم دگی و مجلس نوروز اوامه باشد. پدرش یک طراح و کندکار هنرمند بود و از این خاطر یاد دارد که در خانه همیشه یک محیط فرهنگی و هنری حاکم بوده است. سالهای 1990-1992 در دوشنبه در فاکولته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل کرده با شروع جنگ شهروندی به بدخشان برگشت. میگوید از بس که برنامه فاکولته تاریخ دیگر اهمیت خود را از دست داده بود، سال 1994 تحصیل را در فاکولته فیلولوژی تاجیک دانشگاه خارق ادامه داد. دانشگاه را با دیپلم اعلی ختم کرد و سال 1999 در خارق به برنامه مطالعات اسماعیلی خارق انگلیش پروگرام پیوست. بعد از ختم برنامه آموزشی بر اساس امتحان در هیئت 5 دانشجوی بهترین برای تحصیل به دانشگاه آموزش کشورهای شرق و آفریقا را خط گرفت. با اختصاص اسلام شناسی در بخش ماگیستراتورای فاکولته فلسفه دانشگاه با نفوذ آکسفورد بریتانیا تحصیل کرده است. برای گرفتن عنوان دکتر علم های سیاسی و فلسفی تحصیل را در دانشگاه کالج لندن ادامه داده، رساله دکتری خود را در موضوع دموکراتیک کنونی در کشورهای سابق شوروی آسیای مرکزی دفاع کرده است. در حال حاضر دگی خدا دگیر در یکی از دانشگاه های لندن فعالیت علمی خود را به حیث یک پژوهشگر ادامه می دهد. کتابی او با عنوان تغییر رژیم در آسیای مرکزی، دولتداری، ملتگرایی و تحولات سیاسی در تاجیکستان و ازبکستان تا تاریخ 10 اکتبر در اینترنت به فروش گذاشته می شود. اویلادار صاحب 2 دختر است.
دگی خدا دگیف میگوید در ابتدا رساله دکتری خود را بر اساس آموزش موقع اسلام در جامعه های پسا شوروی آسیای مرکزی شروع کرد، ولی بعد از یک سال مطالعه و درک عمیق‌تر وضع سیاسی و اجتماعی این کشورها به خلاصه آمد که اسلام در این کشورها مثل دولت های همسایه افغانستان و ایران و پاکستان نیست، ولی مسئله ملتگرایی یا که ناسیونالیسم در این کشورها و مشخصا در تاجیکستان و ازبکستان خیلی جالب تر بوده است.
در مدت یک سالی که آموزش کردم برای رساله دکتریم، ببینم که اسلام اونقدر مثلا اونقدر یک چیزی واقعی نبود مثل اسلام پاکستان و افغانستان و ایران نبود. و در این مدت وقتی که مثلا زیاد اون تحقیقات عالم و دانشمندان غرب و شرق مطالعه می‌کردم، با من یک چیز جالبتر نمود. موضوع مثلا ببینیم که ملتگرایی که میگیم ایدئولوژی بود که دوباره خواست که اون خالقی کمونیستی را پر بکنه در این کشورها، و مخصوصا ملتگرایی تاجیک روزبه خیلی جالب بود که من سر این موضوع تفکر کردم و خیلی خوشم هستم از این طرزی که مثلا در اون ملتگرایی در این کشورها مثلا ظهور کرد و در حال حاضر یک روندهای جدیدی را به وجود آورده است و مخصوصا در سیاست این دو کشور، عموما در کل کشورهای سابق شوروی و مخصوصا آسیای مرکزی، ولی ملتگرایی در این دو کشور یک جنبه های دیگر یعنی تاریخی و قومی هم دارد.
محقق تاجیک وضع تاجیکستان و ازبکستان را تحلیل کرده میگوید که بعد پاشخوری شوروی در این دو جمهوری همسایه شرایط سیاسی همسان و عین زمان متفاوت فراهم شد. عمومیت ها این است که حکومت در دست یک نفر تمرکز شده، هر دو نظام جانبداری فعال شدن نقش اسلام در جامعه و بخصوص در سیاست نیستند. بریوز در شرایط خلای ایدئولوژی رهبران این دو کشور با شورهای ملتگرایانه میخواهند ملت‌های خود را متحد سازند. ولی اگر دوشنبه تکیه به ایده وحدت ملی مردم تاجیک میکند و تلاش دارد تاجیکان داخل و خارج را به هم آورد، تاشکند بیشتر در اندیشه حفظ تمامیت ارضیش است، چون موقعش از تاجیکستان تفاوت دارد و به خاطر جلوگیری از سرزدن دعواهای نو اطراف سمرقند و بخارا به عنوان یک جانب دست بالا در برنامه تقسیم قلمروها در سالهای 1920 تلاش میکند تمرکز را بالای حفظ قلمروش روانه سازد. دگی خدا دگیف در یک بخش تحقیقاتش میگوید
بعدی پشخوری شوروی الیتهای سیاسی تاجیکستان و ازبکستان یک شکل نوی ناسیونالیسم یا ملتگرایی را تشکل دادند که آن را می شود چون ملتگرایی پدرشاهی عنوان کرد. این یک تشریح است که ملتگرایی را با ایدئولوژی رسمی دولت و رهبری این کشور را با بنیادگذاری یک دولت مدرن و یا پدر ملت تبدیل داد. در نتیجه قدرت همین شخص حاکم بر حکومت و تمام ساختارهای دولتی شد، چون این حالت حاصل نمایانه های دور گذار بود. واکنش بلافاصله برای حفظ استقلالیت این شد که شعارهای خودشناسی ملی بالا گرفت و رهبری این نظام به عنوان قهرمان ملی معرفی شد. این ساختار و شکل مدیریت از حکومت یک نفر کاملا وابسته شد. از این خاطر ملتگرایی به عنوان یک ابزار ایدئولوژی خیلی نزدیک به مفهوم رهبر است که او را به عنوان تنها نجات بخش این دولت و متحد کننده ملت در دوره گذار استفاده شد.
در صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی خودی مؤلف نظرش را چنین بیان کرد.
در ابتدای طور بود که زمانی که مثلا بگیریم که یعنی ایدئولوژی کمونیستی از بین رفت و در اونجا یک خلای مثلا ایدئولوژی با وجود آمد و اون باید یک چیزی پر میکرد. از یک پهلو میبینیم که مثلا اسلام در این زمان یعنی تظاهرات اسلامی بود و دیگر کشورهای همسایه و مثلا کشورهای عرب هم خیلی توجه داشتن که در اینجا مثلا بگیم که یعنی اسلام اون خارجی رو پر بکنه. ولی این کشورها مثلا از نگاهی اگر بگیم سر قانون کشورهای دنیوی هستند و رهبریت این کشور از اسلام خیلی خوف هم تهدید میدیدن و اون مثلا قدرتی رو که امروز در دست دارن اگر اسلامی بود ممکن که اینطور دست قدرت بدن یا موقعی خوشن دفاع کردن نمیتونستن، چون سابقه شوروی کمونیستی هم داشتند و دیگر موضوعی که خیلی قدر مهم نیست در اینجا بررسی کردن. ولی دیگر موضوعی بود که یعنی که مثلا بگیریم تاجیکستان که یک جنگ شهروندی رو اثر کرده بود و در این میان هم توجه زیاد مثلا بگیریم که دانشمنده و هم رهبریت به اون بود که یک چیزی باشد که این ملت را متحد بسازد و البته ایدئولوژی یعنی ملتگرایی خیلی موافق بود که اون خالقی را پر بکند و برای موقعیت این رهبریت را استوار کردن. و برای این خاطر من اصلا پاتریمونیال نشنالیزم گفتم، شخصیتی به مثل پدر ملت ظهور میکند و الان که میبینیم مثلا در کشورهای سابق شوروی و مخصوصا آسیای مرکزی و اینچنین اگر که برایمون یک تفاوت که من کردم در موضوع ازبکستان و تاجیکستان این چیزا میبینیم که این دو رهبر به مثل یعنی پدر هستند، پدر ملت هستند و اینا اشخاصی هستند که توانستن در زمانی مثلا بگیریم که استقلال نگاهی یعنی که یک پارچگی ملت و وطن نگاه دارن و اینچنین این ملتگرایی برای اونا کمک کرد، چون چیزی که مثلا الان گفتیم و مثل یک پدر ملت، یک شخصی که مثلا ملت بنیاد کرده مثل اتاتورک در ترکیه بعد از مثلا سقوط خلافت عثمانی ها.
با این همه او مطمئن است که همین ایدئولوژی پیشگرفته حکومت تاجیکستان موفق شدن نتوانست، چون بر پایه ریشه های تاریخی و ملی بنیاد نشده است.
واقعا موفق هم نمیشود، چرا که مثلا برای تاجیکستان مهم است که یک وحدت ملی را به وجود بیاورد، ولی برای وحدت ملی را به وجود آوردن چیزی بود که به خاطر یک شخص یا مثلا یک فقط رژیم نباشد، به خاطر باشد که اون یک چیزی باشد که مثلا از بگیم ریشه های طبیعی تاریخی داشته باشد. ولی متاسفانه گرچنده که یک چیزایی میبینی که مثلا تاریخی هستن که مثلا بگیم که تاجیکا باید متحد باشن در یک دولت متمرکز، ولی متاسفانه جغرافی امروزه تاجیکستان برای اون امکان نمیدهد. و وقتی که تاجیکستان یعنی که این ملتگرایی را در ملتگرایی تاریخی منم نام گذاشتم، در تاریخ میتوانم که اون سرحدایی که مثلا بیرون از مرز امروزه تاجیکستان هستن و یا جمعیت تاجیکان که مثلا بیرون از تاجیکستان الان بگیریم در ازبکستان و حتی چین و افغانستان و مثلا دیگر مناطقی که تاجیکستان هستن اونا را متحد سازد. ولی برای این از همه مهم این است که اون مرکزهای فرهنگی اونجا باشند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما شنونده مجله سیمای هفته در رادیوی آزادی هستید. قهرمان ما محقق تاجیک دگی خدا دگیف هست که در یک پژوهشگاه لندن کار کرده، تحقیقات را زیر عنوان انتقال قدرت در آسیای مرکزی، ملت‌گرایی سیاسی و تغییرات در تاجیکستان و ازبکستان انجام داده است. این تحقیقات به زبان انگلیسی ترمای امسال به دست خواننده اش میرسد.
دگی خدا دگیف، محقق جوان، میگوید محیط کودکی و صحبت‌های زیادی داخل خانوادگی در دهه یوگدی درواز راجع به تاریخ مردم تاجیک، نقش سمرقند و بخارا به عنوان مرکزهای اصلی فرهنگی و سیاسی این ملت و محروم شدن تاجیکان از ریشه‌های بنیادی خود در نتیجه تقسیمات ناعادلانه حکومت شوروی در سال‌های 1920 باعث شده که توجه وی به این مسئله از خردی افزون شده است. در ادامه زندگی میگوید وی مسئله تحقیقات و جستجو در ریشه های مشکلات سیاسی ملی اصلا به تشکل هدف و دیدگاه های کسبی او هم مساعدت کرد. محقق جوان میگوید شاد از آن است که با استفاده از فرصت کار و تحصیل در یک مرکز جهانی علمی پایتخت کشور بریتانیای کبیر، امکان بهتر انجام دادن کارهایش را دارد و با بهترین منابع علمی زمانوی غربی بواسطه در تماس است و میگوید همین طرز زندگی و کار حتی به نظام زندگیش هم تاثیر گذاشته است.
جهانی دیگر است و حتی در اون سالهای ابتدایی هم که مثلا بعد دو سال سه سال که تاجیکستان میرفتم، دوستم از جمله خواهر برادرم میگفتن که تو کمی مثل بیگانه هستی. اصلا من بیگانه نبودم، لیکن اینجا خواندنم زیاد بود و مثلا میگم که تاثیر اینو خیلی زیاد بود. حتی که اونجا میرفتم من فرصت نداشتم، همیشه در سر این موضوع خودم فکر میکردم و کار میکردم. به همین خاطر مثلا زیاد وقتم یک چیزایی که مثلا بگیم که روزگاری هر روزه اینجا هستم، مثلا صحبت میکنم موضوع قدر بگیریم که اهمیتی زیاد نداشتن، چون که من زیادتر بگیم که من توجه من به دیگر چیزا، مثلا بگیم که کارهای علمی خودم یک ایده های بزرگتر اهمیتی زیاد داشته در تفکر خودم با اونو بند بود.
دگی خدا دگیف که به خاطر بابایش نامگذاری شده است میگوید در اصل اسمش باید دادی خدا باشد، ولی ویژگی های لهجوی باعث آن شد که اسم او هم در سنت ها دگی صدا بدهد. حالا او همراه اویلا و دو دخترش سوری و یاسمین در لندن زندگی میکند. همسرش نرگیس هم در کارهای علمی همسرش کمک میکند.
خانمم از تاجیکستان است و اون دانشجو بود در هندوستان و ما با اینترنت دوستی پیدا کردیم. زمانی که در آکسفورد دانشجو بودم، اونجا یک چتخانه بود با نام چتخانه سامانی و در اونجا هم صحبت شدیم، همینطور با خانمم بلد شدیم و بالاخره ما یک دیگر هم ندیده بودیم. ولی چون فرصت هم تنگ بود و پدرم مریض بود، میخواست که چون آخرین فرزند هستم عروسی من رو ببیند، همینطور مسئلت کردیم. رفتیم 24 دکبر سالی 2005 رفتم تاجیکستان و 31 دکبر عروسی داشتیم در دوشنبه. در عروسی سالی نه، چون دیگه فرصت نداشتیم عروسی کردیم. بعد یک هفته من اینجا آمدم، بعد خانمم آمد و البته خدمتی به انتها است، چون که اومد زمانی بود که من مثلا نو پی اچ دی خدمتم دکتری خدمت شروع کرده بودم آموزش، و زیاد سختم بود از همه جهت، از جهت اقتصادی، چون که دیگر من خودم کار میکردم. زمانی که من دکتری شروع کردم دیگر من اسکولارشیپ هم نداشتم.
دگی خدا دگیف نیت دارد در آینده هم فعالیت های تحقیقاتی خود را ادامه داده، برای معرفی بیشترین نظریات خود در دایره وسیع کارشناسان و دانشمندان کسب موقع خاص در ردیف پژوهشگران موفق فقی غربی تلاش بخرج دهد. و با بهترین تمنیات به این دانشمندی جوان تاجیکستانی، من خیرامون بقازاده با شما خداحافظی میکنم.
تاجیکستان تاجیمان، تاجیکایمان زنده باش، چون نشان از نصرتی روشن زمیران زنده باش، چون نشان از نصرتی روشن زمیران زنده باش. میکشد نقشی نکویت را بدخشان تو.